عرض سلام و جواب خدمت اساتید محترم برنامه و شنوندگان عزیز. یه نکته اصلاح کنم، ما داروهای تک نسخه ای که میفرمایید، داروهای تک نسخه ای داروهایی هستند که فهرست رسمی داروهای ایران نیستن. طبق قانون الان تجهیزشون تقریبا میشه گفت غیر قانونیه، ولی قانون یه قانون اشتباهیه. یعنی وقتی داروهای جدیدی تو دنیا میاد، حالا ما کشورمون یه مقدار مشکلات ارضی داره، مشکلات فنی داره، نباید بیمار رو از این داروهای جدید محروم کنیم. حالا بیماری هم که خودش میخواد،
ولی الان منع قانونی در واقع داریم در
این رابطه. داره ولی الان وارد میشه، وارد میشه توسط هلال احمر توضیح میشه، ولی من قانونی داره میشه گفت من این که خیلی واقعیش گذاشته نمیشه، یعنی انجام میشه ولی نه به اون دولت حمایتی نمیکنه، دولت فقط اجازه وارداتشو میده با عرض آزاد.
بله.
یعنی از یه خدمت بزرگی مردم ما محروم کردیم به خاطر این. و یه بحث این بود، یه بحث این که ببینیم داروهای برند، ما الان داروهای برندمون تقریبا میشه گفت وارد نمیشه، خیلی محدود اونایی که تولید داخل ندارن.
بله.
اونایی که تولید داخل دارن شامل قانون حمایت از تولید داخل میشن، یعنی اگه شرکتی بخواد وارد کنه متاسفانه هم مخاطب ارزی اینطوری هم وارد کننده ها شکایت میکنن از سازمان غذاداری یا بهداشت که چرا ما داروی که تولید کردیم شما اجازه واردات میدید. به نظرم این بزرگترین اشتباهه، یعنی ما هنوز سرمزمون به اون بلوغ نرسیده، به اون کیفیت لازم نرسیده.
خب سوال اینجاست که آیا توان داخل ما پاسخگو هست؟
ببینید پاسخگویی یه بحثیه، این که ما بتونیم کیفیت لازم و ایجاد کنیم
بس اثر بخشی.
از دید من هنوز به اون مرحله نرسیدیم. حالا دوستان میفرمایند که از نظر نمیدونم مطالعات بالینی اثر بخش بوده، باید این اثر بخش رو تو پزشکا ببینیم، تو بالین ببینیم. تا تو بالین نبینیم نمیتونیم قضاوت کنیم. پزشک وقت قطعا ایرانی استفاده کرده، تولید داخل استفاده کرده، خیلی داروهای داخلی منم خوبه، نمیتونیم بگیم کلا بده، ولی به نظرم باید برند باشه، یه رقابتی وجود داشته باشه.
بله.
وقتی رقابت وجود نداره، خب سر بلایی که سر سند خودرومون اومده دیگه، چون تغییر نداره، خب میشه بیاستن خودرو تولید میکنن با قیمتای بازار. یه واسه هم هست، البته تولید کننده هم حق دارن، قیمت رو دولت تعیین میکنه. وقتی قیمت رو دولت تعیین میکنه، تولید کننده نمیتونه از یک کیفیتی بالاتر ببره محصولش، و این متاسفانه الان فقط برای افرادی که تو بازار سیاه کار میکنن، قاچاق سیاه به قول ناصر خسرو مجازی حقیقی، برای اونا خوب شده. یعنی بیماری که دارویی میتونسته و حتی با عرض آزاد به قیمت مثلا 2 میلیون تومان بگیره، الان بیرون دارن 20 میلیون 30 میلیون میگیرن که خیلی هاشون متاسفانه تقلبی هست.
متاسفانه. و بحث نظارت مطرح میشه که حتما با جناب آقای دکتر بنفشه در این رابطه هم صحبت خواهیم کرد. ممنونم از همراهی شما جناب آقای دکتر رسول نظری فرد، مؤسس و مسئول فنی داروخانه بیماران خاص، که با اش صبح همراه بودید. خدا نگهدارتون. بخشی رو با هم بشنویم و ادامه خواهیم داد گفتگومون رو با جناب آقای دکتر بنفشه.
دارو مسئله ایست که وجودش با سلامت مردم سرکار داره. مردم وقتی که بیمار میشن، به نظرم اون چیز که مهمه اینه که حداقل هزینه هاشون رو، حالا اگر حتی قرار زیادم پرداخت بکنن، دیگه با کمبود دارو مواجه نشن، چون بر نگرانی اونها افزوده میشه و همه استرسی که بهشون وارد میشه خودش میتونه زمینه ساز یک بیماری دیگه باشه. بنابراین بر هر دولتی واجب هست که یکی از اون نیازهای اولیه و اولویت‌های اولیه خودش رو مسئله دارو قرار بده و مراقب باشه که چه داروی داخلی چه داروی خارجی هرگز با کمبود در کشور روبرو نشه.
این نرخ دارو واقعا گران و کمرشکنه و هیچ نظارتی هم من ندیدم. هر مبلغی که دارو خونه میگن باید دو دسته تقدیم کنیم، چون که احتیاج داریم و نمیتونیم. آقا چرا گرونه؟ نادر نیست. با استفاده از برنامه خوب شما محمود ابوالفتح گروشه.
امیدوارم هیچ موقع بیمار نشید. دکتر یه سری دارو می نویسه، وقتی میرین داروخونه میگن این داروها رو نداریم، یا این دارو رو باید حتما متخصص بنویسه، ایشون نمیتونه بنویسه. ولی متاسفانه این کمبود دارو کار ما رو گره میزنه و ما رو گرفتار میکنه. امیدوارم مسئولین فکر کنند که اینقدر جانبازان، مخصوصا جانبازان درصد بالا، اذیت نشه.
ممنونم از همراهیتون با 8 صبح. پیمک‌های زیادی هم داریم در رابطه با اینکه نتونستن داروهایی که تجویز شده رو به راحتی پیدا کنن، و حتی برخی گفتن که منصرف شدن از ادامه فرایند سلامت، و این خودش که کلمات سوال بزرگ رو ایجاد میکنه. آقای دکتر بنفشه، ما حالا نکاتی در رابطه با تماس ها بود که حتما دوستانم از عطاری پاسخ بدین. یه صحبت هم جناب آقای دکتر نظری فرد داشتن، بحث این که اثر بخشی خیلی مهمه و گاهی اوقات ندیدن این اثر بخشی در داروهای تولید داخل در برخی از اون داروها باعث شده که کماکان پزشکان برای تجویز از نامهای تجاری داروهای وارداتی استفاده بکنن، که حتما در این رابطه هم با عزت‌علی صحبت می‌کنید. یه نکته هم من بگم، جای بیمه سلامت واقعا خالیه توی برنامه 8 صبح، و خیلی تلاش کردیم که حضور داشته باشن و نظرشون رو بشنویم، اصلا با چه چالش‌های روبرو هستن و چگونه میشه کمک کنیم به عبور و بهبود شرایط در بیمه‌های سلامت، که ترجیحشون این بود با ما همراه نباشن. آقای دکتر بنفشه، اگر موافق باشید یه گزارش هم داریم در رابطه با خواسته‌های مردم، در رابطه با بیماری‌های، در رابطه با داروهای تکنسخه‌ای و داروهای بیماری‌های خاص، اون رو هم با هم بشنویم و به یک بار صحبت‌های عزت‌علی و نکات رو شنونده باشیم.
اگه خودتون یا یکی از نزدیکانتون، اعضای خانوادتون نیاز به داروی تکنسخه‌ای یا داروی بیماران خاص داشته باشه، به نظر شما مهمترین چالش شما اون موقع چیه؟ قیمت بالا، نبودن این دارو توی داروخانه ها، یا ضعف بیمه ها؟
هر ستاشون هستن، رفیقان بودن. والله اگه پول نباشه خب دارو هم نمیشه مسلمان بگیره. اگه گرون باشه، درآمد اون شخص کمتر باشه، خب بازم دارو رو نمیتونه بگیره. بیمه هم که یه موقعی میبینه دیگه، دارو رو به صورت آزاد میده، یعنی با بیمه تامین اجتماعی قبول نمیکنه. من خیلی داروها رو دیدم به صورت آزاد، بازم برمیگرده به خود اون طرف که پول داشته باشه یا نداشته باشه.
شما گفتین یکی از نزدیکانتون دچار این مشکل شدن، مشکلشون رو میگین چی بوده؟
والا داروش اینجا گیر نمیومده، خیلی دنبالش میگشته تا پیدا کنه، نتونسته. آخر با هم رفتیم قم، وسیله هم نداشته، پول هم نداشته، ما هم این وسط واسطه شدیم. حالا پول بهش ندیم، اما به عنوان یه دونه رفیق با ماشین خودم بردمش قم.
بعد چطور پیدا کردن؟
اونجا آشنا داشتم، میسین که با پول کم پیدا کردن.
دولت برای اینکه بیماران خاص راحت‌تر به دارو برسن چیکار باید بکنن؟
اگه یه جایی رو درست کنه مثل داروخونه، اون داروهایی که مخصوصه یا اون داروهایی که کمیابه یه جا به فروش بره دولتی، خیلی بهتره. یه جا درست کنه برش مثل داروخونه.
خب الان تو داروخونه ها که هست، منظورتون جای خاصی؟
بعضی از داروها پیدا نمیشه، باید بری ناصرخسرو بگیری، اونم با پول بالا. اگه یه جا درست کنه دولت یه داروهایی که کمیابه اونجا به فروش بره، به نظر من خیلی بهتره.
اگه خودتون یا یکی از نزدیکان یا اعضای خانوادتون نیاز به داروی تکنسخه‌ای یا داروی بیماری‌های خاص داشته باشین، به نظر شما مهمترین چالش تهیه اون چیه؟ قیمت بالا، نبودن تو داروخانه ها، یا ضعف بیمه ها؟
هر ستاشون هستش. هم نزدیکانمون داشتش، یکی از دوستانمون داشت، واسه اینکه یه دارو رو تهیه بکنه 3 روز قبل اینکه اون دارو رو تزریق بکنه، باید میرفت کمیته امداد هلال احمر، همه جا میرفت امضا جمع میکرد تا اون دارو رو بهش بدن با قیمت مناسب. بعضی جا میرفت همین کار رو انجام میده، دارو نیست، برو یه داروخونه دیگه. همه اینا تاثیرشو داره، باید همش کنار هم باشه تا بشه. یه آمپولی که در حالت عادی با قیمت مناسب 3 تومن بود، 27 میلیون تا 30 میلیون قیمت داشت. قطعا این که باید دارو باشه، بعد راحت تر بشه به دست آورد، خیلی تأثیر گذار. بیمه که همکاریشون باید حتما بیشتر باشه، چون وقتی بیمه پشتیبانی نکنه، هزینه‌هاشو کمک نکنه، یا دارو رو تامین نکنه، خیلی هم گرون‌تر میشه، به قولی مثل بازار سیاه میشه. بگردی اون دارویی که 1 میلیون هزینه‌شه 10 میلیون هزینه کنی بخری.
به نظر شما اگه خودتون یا یکی از اعضای خانواده‌تون دور از جون نیاز به داروی تکنسخه‌ای یا داروی بیماری‌های خاص داشته باشید، مهمترین چالشتون برای تهیه‌اش چیه؟ قیمت بالا، نبودن در داروخانه ها یا ضعف بیمه ها.
همه چی اساسا ربطی به نسخه و دارو اینه هیچی ند. پول داشته باشی اصلا مریض هم نمیشی.
هم نبوده پوله. من الان مثلا یه دارو میخرم بیمه حساب نمیکنه اصلا.
خودتونم جز این بیماران خاص محسوب میشین؟
آره من خودم که مثلا الان دارو مصرف میکنم بعضی اصلا دارو پیدا نمیکنم.
چی کار میکنه پس؟
به سختی پیدا میکنم با یه نفر کمک کنیم مثلا شرایط مالی چیزی نیستش بتونم بخرم. اونایی که مثلا شرایطش ندارم بخرم یا مثلا بالاخره دهک‌بندی کردن دولت ها دیگه بزنن کد ملی معلوم میشه چجوریه دیگه بزنم مثلا بگی رایگانه بیماری که خاص داشته باشه هزینه کمتر بده.
هشت صبح رادیو اقتصاد.
آقای دکتر رضا بنفشه معاون سازمان غذا و دارو. آقای دکتر بنفشه نکاتی در رابطه با صحبت‌ها و گزارش‌هایی که با هم شنیدیم وجود داشت، این دغدغه‌ها دغدغه‌های حاضر و واضح در بازار سلامت ما وجود داره، در نظام سلامت ما وجود داره که از زبان شما بشنویم، و اینکه سازمان غذا و دارو در تنظیم بازار چه نقشی رو میتونه ایفا کنه؟
ببینید همطور که در صحبت مردم عزیز و بعضن بیماران یا همراهانشون بود، ما دو تا در حقیقت معیار رو باید در نظر بگیریم، یکی تأمین دارو و یکی قیمت دارو. ببینید طبیعتا ما اگر در مورد داروهای خاص و تک نسخه‌ای به دنبال تأمین برندها باشیم با توجه به کمبودهای ارزی که مخصوصا وجود داره، بعد بیشتر روی ارز آزاد حساب بکنیم. ببینید ما
که حمایتی رو شامل نمیشه.
بله ما طی چند سال اخیر شاهد کاهش سهم ارز ترجیحی و افزایش سهم ارز توافقی بودیم.
بله.
خود این یکی از عوامل افزایش دهنده قیمت داروه. ولی تو همین تأمین ارز فارغ از نوع به اصطلاح ارز حالا توافقی یا ترجیحی، ما در حقیقت به دلیل شرایط تحریم و شرایط خاص کشور شاهد این هستیم که ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی کمتر از نصف نیاز برآورد شده امسال تا به امروز تامین شده. یعنی ما تقریبا 3 ماه از سال شمسی رو پیش رو داریم، ولی تا حالا ارزی که برآورد شده بوده حد اقلی برای امسال که حدود 5 میلیارد دلار بوده، حدود 2.3 فقط تامین شده. و خب این کار سازمان غذا و دارو و طبیعتاً تأمین داروهای وارداتی رو خیلی سخت می‌کنه. نکته دوم حتی بحث تأمین نقدینگی ریالی صنعت داروه. ببینید در حال حاضر مطالبات کل صنعت دارو از بخش خصوصی و دولتی و این چرخه حدود 100 هزار میلیارد تومان یا 100 همت و عمر در حقیقت چرخه وصول مطالبات حدود 400 تا 500 روز بسته به نوع دارو و شرکت ها. این در حقیقت کمبود نقدینگی طبیعیه که خودش رو توی چرخه تامین نشون میده. ولی نکته اساسی که وجود داره خدمتتون عرض کردم، ما اگر بخوایم دست وارد کنندگان رو باز بذاریم طبیعتاً برای تأمین داروهای خاص و تک نسخه‌ای با ارز آزاد شاهد یک افزایش قیمت چندین برابری در این داروها خواهیم بود.
بله.
و از اون بر اگر بخوایم در حقیقت داروها رو با قیمت ارز در حقیقت ترجیحی تأمین بکنیم، مشکل کم بوده ارز رو داریم. اینه که ما باید در حقیقت بین این دوتا معیار تأمین دارو و کنترل قیمت یک بالانسی رو ایجاد بکنیم که سازمان غذا و داروان داره واقعا تمام تلاشش رو میکنه برای اینکه داروها با کمترین قیمت در اختیار بیماران قرار بگیرن. و البته چالش شورای عالی بیمه هم یه چالش دیگه هست. شما حتی مستثر هستین، داروها برای اینکه تحت پوشش بیمه قرار بگیرن و درصد فرانشیز بیمه از سهم قیمت دارو مشخص بشه، نهایتا بعد در شورای عالی بیمه
بله
این مصوبات انجام بشه که این دارو تحت پوشش بیمه قرار میگیره یا نه و چه با چه قیمتی، چه درصدی از اون قیمت دارو بیمه پرداخت میکنه و چه درصدش رو بیمار باید پرداخت بکنه. اینم بالاخره با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای که بیمه ها دارن و بحران‌های مالی که باش درگیر هستن یکی از عواملیه که بعضن کنترل کننده یا مانع هست برای واردات بعضی از داروها، قیمت گذاریشون و بحثایی که از در حقیقت چیزی که برای ما خیلی مهمه به نظرم تو حوزه سلامت و اقتصاد دارو سهم پرداخت بیمار است.
با توجه به شرایط اقتصادی بله. امروز که به نظر میاد هزینه‌های خیلی زیادی رو برای خانواده ها
جنبندی کلی ارائه بدم.
خیلی کوتاه آقای دکتر جمالیان هم با ما همراه هستن. من
ببینید این صحبتایی که ما میشنویم در مورد تفاوت اثر بخشی برندها با داروهای جنریک متأثر از عوامل مختلفیه. عواملی مثل عوامل روانی، عوامل بازاریابی، تبلیغاتی که انجام میشه، بعضن حتی ویزیت هایی که توسط ویزیتورهای خیلی اصطلاح خبره و زبردست انجام میشه، یه قسمتش مربوط به اون. و ببینید ما در شرایط فعلی به نظرم نیازمند همکاری جامعه پزشکی هستیم برای ایجاد اعتماد نسبت به داروی تولید داخل.
حالا این موضوعی است که شما و همکارتون باید بیشتر به اون بپذیرید. آقای دکتر بخش ما زمان نداریم. آقای دکتر جمالیان هم با ما همراه هستن. ممنونم از همراهی شما جناب دکتر رضا بخش معاون سازمان غذا و دارو. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. آقای دکتر جمالیان بحث نظارت رو از زبان حضرت علی بشنویم و حمایتی که باید از نیازمندان به داروهای تک نسخه‌ای و داروهای بیماری‌های خاص صورت بگیره. مجلس چه اقداماتی می‌تونه در این راستا انجام بده؟ فقط خیلی کوتاه.
خواهش میکنم. خب با توجه این که نقش مجلس یک نقش نظارتی هستش، ما تا حالا برای بحث کنترل قیمت دارو و تامین ارز برای واردات بیش از 4 جلسه با حضور بانک مرکزی، برنامه بودجه و رئیس سازمان غذا و دارو گذاشتیم. یه سری مانع‌هایی برای تامین ارز بود از طریق تالار نیکو که همین هفته گذشته مجددا جلسه گذاشتیم و این قول رو دادن که تا 15 این ماه اون ارز مورد نیاز که باعث هم کم بود هم به هر حال گران شدن بعضی از قلم‌های داروهای خاص شده بود رو پرداخت بکنم و مرتفع.
که نکته خیلی مهمی هم از آقای دکتر جمالیان، امیدواریم که این همراهی صورت بگیره. به هر حال شرایط اقتصادی رو میدونیم و میدونیم که پرداخت از جیب مردم در کشور ما همچنان بالاتر از استانداردهای جهانی هست و امیدواریم که با این حمایت ها بتونیم کمک بکنیم به عبور از شرایط خاص و بدی که بیماران نیازمند داروهای تک نسخه‌ای و داروهای خاص باش روبرو هستن. ممنون از شما جناب دکتر محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و تشکر از همراهان امروز 8 صبح. انشالله فردا هم با شما همراه خواهیم بود. خدا نگهدار.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. شاید جالب باشه بدونید اسباب بازی ها تاریخچه‌ای به قدمت عمر بشر در جهان دارند. اسباب بازی ها علاوه بر این که یک وسیله تفریحی هستند، برای آموزش و تقویت مهارت ها هم استفاده میشن. در یافته های باستانی اسباب بازی هایی مانند عروسک ها، توپ ها، سنگ های نقش برجسته، تیله، فرفره و تاس به دست اومده. عروسک های چوبی که مجسمه هایی به شکل حیوان یا انسان بودند از قدیمی ترین اسباب بازی هایی هستند که تاکنون کشف شدند. بیش از 4000 سال قبل از این عروسک ها در مصر برای تفریح کودکان استفاده می شده. قدیمی ترین متن نوشته شده درباره اسباب بازی که به 500 سال قبل از میلاد برمی گرده به یویوی چوبی یا فلزی اشاره می کنه. منشأ یویو کشور چینه. پیشینه تاریخی بادبادک ها هم به حدود 1000 سال قبل از میلاد و کشور چین برمیگرده. حدود 2500 سال قبل از میلاد در هند مجسمه‌های سفالی حیوانات که شباهت زیادی به عروسک‌های خمیری کنونی دارند به عنوان اسباب بازی استفاده می‌شد. اسب‌ها و فیل‌های ساخته شده از برنز و برنج هم بین خانواده‌های ثروتمند هندی مرسوم بود. توپ‌های سفالی، عروسک‌های سنتی و بادبزن‌ها از اسباب بازی‌های سنتی هستند که در مناطق روستایی و عشایری استفاده می‌شود. در یونان باستان توپ بازی متداول بوده. در روم کودکان با عروسک‌های خمیری یا چوبی و حلقه‌ها بازی می‌کردند. همینطور تاس، فرفره، عروسک، ماکت اسب چرخدار و حلقه‌های بزرگ، بازی‌های رومیزی و توپی نیز مرسوم بودند. جالب بدونید قدمت بازی توپ و لیوان که در اون تلاش بر این بود که توپ داخل لیوان مشخص شده انداخته بشه به قرن 16 میلادی برمیگرده. بعضی از اسباب بازی ها در گذشته بر اساس تلسم ها و اعتقادات ادیان اولیه شکل می گرفته. مثلا در مکزیک و جشنواره مرگ از شکر برای ساخت جمجمه ها، مقبره ها و فرشته ها استفاده می کردن. بچه ها از اونها برای بازی استفاده می کردن و جالب تر از اون اینه که کودکان بعد از اینکه بازیشون به پایان می رسید عروسکشون رو می خوردن. در فرهنگ سرخپوستی نیز عروسک‌های کاچینا وسیله‌ای برای آموزش اعتقادات مقدس به کودکان بوده. در سال 1767 یک معلم اولین پازل را درست کرد. او نقشه جهان را به قسمت‌های مساوی تقسیم کرده و برای آموزش درس جغرافیا استفاده می‌کرد. این کار به مرور تبدیل به یک سرگرمی شد. دختران طبقه متوسط جامعه در قرن 19 میلادی از عروسک‌های چوبی یا چینی استفاده می‌کردند. عروسک‌های اونها خانه‌های مخصوصی داشتند. همینطور تناب‌بازی هم از بازی‌های محبوب دختران بود. پسرها با اسباب‌بازی‌هایی مثل تیله، مجسمه‌های سربازان، قطار و قایق بازی می‌کردند. بعضی از این قطارها موتور داشتند و با سوخت کار می‌کردند. زمین‌های بازی در اواخر قرن 19 درست شدند. با انقلاب صنعتی و پیشرفت اقتصادی، اسباب بازی‌ها هم به صورت انبوه تولید شدند و کم کم اسباب بازی‌ها در دسترس عموم قرار گرفتند. ماشین‌های حلبی و عروسک‌های نرم مثل خرس‌های تدی اوایل قرن 20 به بازار عرضه شدند. با وقوع جنگ جهانی دوم، کارخانه‌های اسباب بازی‌سازی تعطیل شدند. در دهه 1950 لگو بسیار محبوب شد و اواخر همین قرن با ورود پلاستیک و فلزات اسباب بازی ها بسیار ارزان تر شدند. در اواخر قرن 20 با اختراع کامپیوتر بازی های کامپیوتری رایج شدند. این رخداد تحول عظیمی در دنیای اسباب بازی ها ایجاد کرد که همچنان ادامه داره. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار. Thank you.
خاموش بابا گلستان از اپه باز دلیدش باز تو را نو کولای بازم بره و بارش دوم ماسه حسابی کرسی چلا و آتش بازم بره و بارش کرسی چلا و آتش قشنگا پشتی شیشه ورم وار پوه همه جایی ره و اید هست و شینم و اید هست و شینم و شو چرش نشینی تا سحری نمازی روزی مبین کتا و شوی مبین درازی انجیل ابن پاکی سر ما پی به ارتماسه انجیل ابن پاکی سر ما پی به ارتماسه مای دله از چون دیمی یخی دوماسه سر ما پیور تماسه دیمی یخی دوماسه شاد و کاجوانه عینی وقتی بهاری ناگمان ها نفاقه زمین پینه زمنجه کوهی واری بشته چه تمامی سوره داری ما زمستان ساین پاد پاریندش خاموش بابا گلسه رزق باز دریندش باز بی ما زمستان.
شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، شنیدن صدای شفاف و با کیفیت حق شماست.
برای اینکه صدای اقتصاد ایران با کیفیتی بهتر به گوش شما برسه، به کمک و همراهی شما نیاز داریم.
داریم به بررسی جایگاه حقوقی
آب. خیلی متشکرم. سوالی
داری؟ حتما پرسشی که من از شما خیلی دوست دارم شما هم نظرتون در این باره بفرمایید.
الان به نظرم اینجا اوردم.
یه چیز جالب بگم، انقدر فکر موضوع داغه که یادت رفتی سلام علیک بکنی.
آره ما سلام.
اگر هنگام شنیدن برنامه‌های رادیو اقتصاد روی موج اف ام حوالی ردیف 98 مگاهرتز با هر گونه اختلال یا افت کیفیت در دریافت سیگنال روبرو شدید، کافی مکان شهر و روستا و یا منطقه‌ای که در اون هستید رو از طریق سامانه پیامکی 30367 یا شماره تلفن 22652525 به ما اطلاع بدید.
با مشارکت شما رادیو اقتصاد قوی‌تر و شفاف‌تر شنیده میشه
و البته به 3 نفر از شنوندگان شرکت کننده در این طرح به قید قرعه جوایز ویژه اهدا خواهد شد.
هر روز همراه با رادیو اقتصاد، آبای تلاش، صدای پیشرفت،
موج اف ام، ردیف 98